بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى و الیقین. سلام بر همه شما سروران و عزیزان و بزرگواران. من دیگه باید خیلی احساسی از خدا بخواهم که در روز جمعه عالی ترین سرنوشت که لبخند امام زمان را به همراه داشته باشه برای ما رقم بزنه. یقینا با بسیاری از این بزرگواران این لبخند ایجاد نخواهد شد و باید ما هر کدوم به وظیفه خودمون عمل کنیم. من در این مدت بسیار بسیار تلاش کردم، فایلای صوتی بسیار زیاد و یه سری حقایق را، یه سری استدلال ها را کردم که چه کسی باید انتخاب بشه. ما واقعا بقیهش رو به خداوند بزرگ میسپاریم. بعضی از عزیزان جدیدن وارد گروه شدن و من به اونها خیر مقدم عرض میکنم. خیلی زلال و ساده بگم، تکراره که من در نهج البلاغه تأمل کردم امام امیرالمومنین راجع به ذات مقدس خداوند در 6 هیته صحبت کردن. یه هیته فرمودن که شما نمیتونید اشراف معرفتی پیدا بکنید، که یکی از عزیزان میگفت آقا این اشراف رو شما چطوری اینجا به کار بردید؟ ایشون هم دکترای حقوق داشتن از مؤسسه آموزشی امام خمینی. گفتم که بنده از این کارا زیاد میکنم، یک اشراف وجودی داریم، یک اشراف معرفتی. معتقدم که ما بر ذات مقدس خداوند نه اشراف وجودی پیدا میکنیم نه اشراف معرفتی، و متنهای زیادی از نهج البلاغه راجع به همین. دو، امام به معرفی خدا پرداختن مفصل به صفات خدا، هم در حوزه یگانگی هم در حوزه فاعلیت و توحید افعالی، هنرهایی که در عالم داشته است. یهیت اینطوریه. مطلب سوم راجب اینه که نگران نباشید اگه دلهاتون مهذب بشه، ما یه شناخت درونی به شما میدیم که خیلی فراتر از شناخت عقلانیست. و در یه حوزه چارمی هم خداوند فرموده که ائمه‌اطهار به شما کمک خواهند داد، رسول خدا به شما کمک خواهد داد. مناظره های توحیدی امام صادق واقعا خوندنیست، فرد بایکوت میشه. حوزه پنجم راجع به معرفی آیات خداست و حوزه ششم راجع به ارتباط با ذات مقدس پروردگار. خب من یه بارم عرض کردم ما یه کتابی داریم به اسم تفسیر موضوعی نهج البلاغه که هفتمین چاپشم اومد. این تیترها رو من اونجا آوردم، ولی نمونه های اندکی از مباحث نهج البلاغه اونجا هست، در خور فهم و حوصله اندک دانشجویان در یک ترم، اونم با 2 واحد. الان میخوام یه مقداری سری بزنم به یکی از خطبه ها که برای من خیلی جالب بود، از کتاب برشانه های اقیانوس، اولین جلد از شرح حقیر و نهج البلاغه و ترجمه، صفحه 201. خب این مقدمه، من میگم مقدمه مهمه. الان یه دفعه هم عرض کردم بین علما یک اختلاف وجود داره که اگر من بخوام اینا خیلی صاف ساده و روان بگم اینه که آیا این ذات مقدس پروردگار اتفاق افتاده است، من نمیگم زمان، اتفاق افتاده است که خودش بوده و خودش بوده و خودش و هیچ موجودی نبوده است. یه عده میگن بله، یه عده میگن این ذات فیاضه، تا بوده هم لطف میکرده. خب حالا ما ببینیم از این خطبه 90 نهج البلاغه کدوم دیدگاه تقویت میشه. الحمدلله المعروف من غیر رؤیه. خب روشنه، خدایی که با وجودی که دیده نمیشه معروف است. این معروف نه به معنای این که بر سر زبان هاست، چون ذات آدم ها در به در دنبال خدا و خالق میگرده، ول خالق من غیر رؤیه، تمام افرادی که کاری رو انجام میدن تأملی دارن، فکری دارن، جنبندی دارن، خدا نه، بدون رویه این کار رو انجام میده. خب الذی لم یزل قائما دائما، خدا پیوسته سر پا بوده است، کسی هم رو سر پا نکرده، دائمی هم هست، از این ور ازلیست، از اون ور دائمی و ابدیست. منتها این دائم بوی زمان نباید بده، زمان مقهور پدیده های متحرک است و پدیده های متحرک مقهور ذات مقدس پروردگار هستن. خب حالا دقت بفرمایید، ادلا سما اون ذات و ابراج، دقیقاً در دورانی این اتفاق افتاد که نه آسمان بود و برج‌هایی، آسمانی که دارای برج‌ها باشد، ولا حجب ذات تاج، یعنی یه دورانی که حجاب‌های مستحکمی مثلا وجود نداشت، شب تاریکی نبود، دریایی نبود، جبلی نبود. خب از اینا چی برداشت میشه؟ من دیگه بیشتر از این نمیخوام بحث کنم. آیا برداشت نمیشه که خدا بود و خدا بود؟ بله، راجع به آدم رو کره زمین وقتی که از معصوم سوال شد که قبل از حضرت آدم چه خبر بوده، فرمودن آدمهایی. دوباره گفتن قبل از اونا، گفتن آدمهایی. این سلسله بی نهایت نیست. معنای این جمله امام این نیست که این سلسله بی انتهاست. فقط باید این مسئله حل بشه که آیا می شود، عقل می پذیرد خدایی که هنر آفرینش دارد نیافریند؟ آیا با حکمتش، با لطفش، با رحمتش سازگاری دارد که میتواند عالم را، آدم را، ملائکه را بیافریند و این کار را نکند؟ حالا بزرگانی که معتقدند تا خدا بوده، فیاض بوده، تمام متون را دیدند، فقط این به اندیشه خودش ارتباط میده، اونم به اندیشه خودش، و الان شاید هم این بحث در این حوصله نگنجد. ما در پاورقی کتاب تفصیل موضوعی نهج البلاغه یه بار آدرس دادم، ولی چون مهمه بازم آدرس میدم. صفحه 31 گفتیم بنگرید به خطبه های 1, 2, 26, 35, 68, 92, 94, 96, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 114, 120, 141, 142, 145, 146, 147, 178, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 300. اگر اجازه بدید ما از این دوتا بحث عبور کنیم. کدوم دوتا بحث؟ اینکه ما نمیتوانیم بر ذات مقدس خدا اشراف معرفتی پیدا بکنیم، از دومی هم عبور کنیم، معرفی خدا با صفاتش. خب اگر ما بخوایم اینجوری سلسله مباحثمون را پیش ببریم، من فکر کنم 90 سالگی من بحثمون تمام خواهد شد. یعنی الان 63 سالمه، 90 سالگی تمام میشه. قرار نیست این اتفاق بیفته. قراره که بزرگوارانی که میخوان استاد بشوند در نهج البلاغه خودشون پیگیری کنن. و اما اون بحثی که توی تفسیر موضوعی ما آوردیم دقیقا به همون ترتیب میگم. اول یکمی ترتیبش رو به هم زدم، مشکلی نی. سه اینجا بحث سر اینه، از اون شش تا بحث که ما با تمهیدات پروردگار خدا را خواهیم شناخت. در چه حدی؟ باز نه در حد اشراف. این تعبیر در خطبه 144 هست که لم یطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. یعنی خدا اشراف نداد عقلها را بر اندازه گیری صفات خودش. یعنی چه اشراف نداد؟ معناش اینه که یعنی موجود محدود نمیتونه نامحدود رو بشناسد، به این معنا. نه اینکه یعنی ناقلا میتونست، ولی من دیدم یه ذره فضولم هست دیگه، جلوشا گرفتم. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، یه گفت برو عقب ببینم، برو پایین. مدعی خواست که آید به تماشاگه را، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. خب اینم قابل بحثه که عقل تا یه حدی میفهمه، انسان در ادراک و در فکر تا یه حدیه، دل جذبه دارد، دل حرارت دارد، دل شور دارد، دل شوق دارد، دل آرزوی وصل دارد. ولی بعد فرموده ولم یحجبها عن واجب معرفته. خدا در حدی که ضرورت دارد، این وجوب اینجا معنای ضرورته، یه وجوب عرفی داریم که ماها به هم میگیم، میگیم آقا فلان جلسه را واقعا واجبه بیای، یعنی حتما بیا. یه وجوب رساله‌ای داریم که ترک بکنی معصیت است. یه وجوب فلسفی داریم، این وجوب فلسفیه، یعنی ضرورت. اشی ما لم یجب لم یوجد، بزرگان میگن پدیده تا به مرحله وجوب نرسه تحقق پیدا نمیکنه. تمام اجزاء علت باید دست به دست هم بدن تا علت تامه شکل بگیره، بعد وجوب معلول قطعی و ضروری خواهد شد. این به اون معناست واجب. واجب معرفته یعنی در حدی که ضرورت دارد. یه بنده چقدر میتونه، چقدر وسعشه که ذات مقدس پروردگار رو بشناسه. این خود خدا دخالت هایی میکنه. خب حالا از خدا میپرسیم چجوری تو عمل میکنی؟ اینجا خداوند در قرآن کریم به بحث راسخانه در علم اشاره کرده است. راسخانه در علم، یه دفعه هم یادم هست به یه مناسبت گفتم، در انحصار ائمه اطهار نیست، رتبه بندیه، رتبه بندیه. الان شما در قرآن دقیقا نگاه کنید درجه بندی شده ی راسخان در علم را. ائمه اطهار در راسخان در علم رتبه نخست هستند. در سوره آل عمران هست و ما یعلم تأویله الا الله، که اینجا اهل سنت میگن میم بذارید یعنی نقطه جمله تمام، و ما یعلم تأویله الا الله، تأویل آیات را فقط الله می داند. ولی بعضی از علمای شیعه میگن حق ندارید اینجا میم بذارید، یعنی وقف لازم، لذا علائم دیگه گذاشتن. بدین طریق مثلا میخونیم و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. خب اینا چی میگن راسخان در علم؟ یقولون کل من عند ربنا. چون مهمه ها، چیزای مهم را من همیشه وقتی یاد میگیرم که معلم به یه شکلی تکرار کنه. علامه طباطبایی فرمودن عزیزان اصلا نگران نباشید، اگر بعد از الله هم وقف لازم بود هیچ مشکلی پدید نمیاد. خب چطوری میشه؟ و ما یعلم تأویله الا الله نقطه نقطه، فقط خدا تأویل آیات را میداند، چون او به لوح محفوظ راه دارد، لوح محفوظ نزد اوست. درسته؟ خب علامه میگن فقط این تعبیر که نیست، شفاعتم خدا گفته فقط از منه، علم به قیامتم مال خداست، تعویلم مال خداست، ولایتم مال خداست. اه بله، این قانون قرآنه. خب حالا فصل دوم آغاز می شود. فصل دوم چیه؟ به هر کس صلاح بداند می دهد. خب پس تأویل را به رسول خدا و به ائمه اطهارم می دهد، منتها روایات باید بیان این را بگن، از دل آیات هم در میاد، ولی به صراحت روایت نه. خب حالا و راسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، علامه میگن هیچ مشکلی نداره، واو واو استینافه، یعنی میخوان یه جمله رو تازه شروع کنن. الراسخون فی العلم، اونایی که در علم رسوخ کردن، یقولون کل من عند ربنا، هم آیات محکم هم آیات متشابه، همش از عند خداست، پیش خداست. خب شما حالا کاربردهای راسخون را در قرآن ببینید. من یادم نیست در کدوم خطبه یه بحث مفصلی عزیزان راجع به تعبیرات آقا مطرح کردم، حالا باید ببینم آیا در همون خطبه 144 هست یا نه. این تعبیر حالا داشته باشید، این الذین زعموا انهم راسخون فی العلم دوننا، کجان اونایی که غیر از ما اونا فکر کردن دیگرانم راسخان در علمن؟ نه، ما فقط راسخان در علمی. خب آقا راجبه یه گروهی از اهل کتابم گفته راسخ، اون فرق میکنه، اون راسخ در یه چیز دیگه است، در خیلی چیز آدم ممکنه راسخ باشد، ولی راسخ در علمی که امام توی همین خطبه 144 دارن توضیح میدن واقعا شنیدنی است. من یادمه یه جایی بحث کردم، حالا یا در همین خطبه 144، خیلی هم بحث دقیقی بود، یادم نمیره که من اونجا برای شرحش کلی معطل شدم، جوری بگم که بفهمن جوانهایی که با نهج البلاغه ارتباط دارن. حتی یک ابهامی اونجا در تعبیرات بود، حالا اگر فرصت می داشتم قبل از جلسه یه نگاهی می کردم که اون بحث سنگینی که ما مطرح کردیم کجا بود. حالا انشالله اگر فراغتی پدید اومد من انشالله بحث رو ادامه میدم. یه جای سختیه، یادم امام خیلی مانور دادن، من پیدا میکنم، اصلا خودم یه حسی الان پیدا کردم، انقدر برام وجد ایجاد کرد. امام اینجا فرمودن آقا رسوخ در علم با ماست، خب ما چیکار میکنیم؟ ما دست شما رو میگیریم. از کجا میگید دست شما رو میگیریم؟ خطبه 4، به نهتدیتم فی الظلما. ما برای دانشجو اینجوری که بحث میکنیم عزیزان، یه چیز روبنایی میگیم و رد میشیم در حد فهم خودشون. شما در ظلمت ها به وسیله ما راه را پیدا کردید، لذا اگر ائمه اطهار نبودن، عده جبری میشدن، عده تفویضی میشدن. الانش هم اهل سنت که از ائمه استفاده نمیکنن، میدونید دیگه، در قیامت اینا یه گروهیشون ادعا دارن چطور شما شب سرتو میبری تو آسمون ماها میبینی، تو بهشتم سرتو که بالا میبری قشنگ خدا رو میبینی. ائمه به داد رسیدن، به داد شیعه رسیدن. بحثای فلسفی که ائمه کردن اصلا به ذهن اونها خطور نمیکرد و به ذهن علمای اونها. باز در نوشتم همان، یعنی صفحه خطبه 144، بنایست الهدا، به وسیله ماست که هدایت عطا می شود. یعنی نگران نباشید، راه ها پیدا میکنید. این مثال عزیزان خیلی بده ها، خیلی بده، ولی یه سر ذهن ها را کمک میده. عزیزان چند درصد آدم ها رو کره زمین کورن؟ این کورها فهم ندارن، این کورها حس ندارن، این کورها باور ندارن. به خدای باورهایی دارن. عبدالله ابن عفیف باور نداشت، بهش داده بودن هدایت را. خفاش با امواج میره جلو، چشم که نداره، با امواج میره. امام راجع به خفاش کلی در نهج صحبت کردن. ما لازم نی خدا را ببینیم، تازه اگرم دیدیم اول شک است که آیا خودشه یا نه. این مصیبت رو چیکار کنیم؟ ما که قبلا خدمتش نبودیم که حالا که میبینیم آره 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 خودشه، خیلی هم دلم براش تنگ شد. میگیم این دیگه کیه؟ میگه رسول خدا نفرمودن من جبرئیل را چند بار در ساختار اصلیش دیدم؟ ابهت پیامبر رو گرفت، ایشون عادی می اومد ولی تو ساختار اصلی. حالا یه کسی اینجوری بیاد بگن انا الله، از کجا بفهمیم؟ میگن مرحوم انصاری همدانی یه دفعه میگفت توی حالی داشتم میگفتم یا الله یا الله یا الله، یه دفعه یه صدای پر ابهتی گفت لبیک لبیک، کلی خوشحال شدم، بعد فهمیدم شیطان بوده. یعنی با این گونه نی، این گونه نخواهد بود که شما وقتی که صدا را شنیدید و تصویر دیدید فکر کنید کار یک سره می شود. کی میره پیش دکتر بگه آی دکتر از صبح تا لحظه دل درد دارم میمیرم، آی دکتر یه خواهش دارم، یه سنوگرافی نداری درد به من نشون بدی؟ اگر یه کسی اینجا اینجوری پیدا کردید، نبریدش بیمارستان، ببریدش تیمارستان، یه جایی پیدا کنید ببریدش. کدوم عاقلی میاد به دکتر بگه که من هنوز یقین ندارم دلم درد میکنه یا نه؟ اگر ما همینطوری خدا رو شناختیم دیگه چی؟ امام علی ادعا کرد من همینطوری شناختم، فرمودن اگر پرده ها عقب بره من باورم زیاد نمیشه. اینا براشون اون تقاضایی که در مناجات شعبانی کردن محقق شده. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. شب معراج هم رسول اکرم خدا رو ندید، ولی احساس جدایی هم نکرد، همینجا هم هست خدا، ولی یه تجلی خاصی در یه جای خداوند دارد. لذا در اول سوره اسراء یا اسراء یا بنی اسرائیل اومده لنوریه و من آیاتنا، اگر البته یه معراج بوده، بعضی هم میگن دوتا معراج بوده، یه معراج با آسمان ها، یه معراج از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، بعضی میگن نه این همونه، لنوریه و من آیاتنا، هم آیاتون بهش نشون بدیم. منتها وقتی فرد غرق آیات میشه یه جوری چشم دلش باز میشه، یه جوری بعدم خدا وقتی که میخواد به یه کسی اوج محبت رو ابراز بکنه طرف دیوانه میشه، و الا همینجا هم خدا هست دیگه. خب اما کن اینما کنتم بنا یستعتل هدا و یستجلل اما، تمام این که چشم دلهاتون نمیبینه اونجا جلا پدید میاد، روشنی پدید میاد. و واقعا هم ائمه اطهار از طریق هم گفتار هم دعاهاشون خدا را واقعا در دسترس ما آوردن، به طوری که نمیگیم کاش ما میدیدیم خدا را. حتی امیرالمومنین معروفه که یه جمله‌ای فرمودن که مثلا ابراهیم خب تقاضا کرد، حالا یا مضمون یک جمله‌ای است الان در ذهن من، حضرت ابراهیم تقاضا کرد که اگر میشه معاد به من نشون بده با چشم سر ببینم، امیرالمومنین هم چه تقاضایی نکرد، واقعا نکرد، و فرمود فقط که حجاب ها بره یقین من افسوده نمیشه. یعنی که من الان بذارم وسط قیامت این بهشت و جهنم، بابا از خطبه 193 میگه وقتی متقین آیات دوزخ هم میخونن انگار خودشون رو وسط دوزخ میبینن. مخ دیگه رسولشون چجوریه، امیرشون چطوریست؟ حالا چون حدود کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، حیفم میاد که بخوام وارد حوزه 4 بشوم. اونی که برای دانشجوها ما آوردیم از خطبه 145، ولی اینو من جلسه آینده اگر عمری باقی بود و انشالله یه مقداری دلمون شاد شد که این سید بزرگوار زمام رو به دست بگیرد، خیلی با نشاط بیشتر ما وارد بحث خواهیم شد. خیلی اونا توسعه میدم که اگه ما اگه دل رو پیراسته بکنیم چه اتفاقاتی میافتد. ما تو برنامه امروز 4-5 توپق زدیم، دلیلش خستگی فوق‌العاده این روزهاست در فضای مجازی و حقیقی به خاطر روشنگری. بعضی رو بر آقای رئیسی ترجیح میدهند و من همینطور دارم با استدلال های متقن و محکم و مؤثرم بوده. در ستاد مرکزی رفت صوت آقای نیکزاد دریافت کردن، معاون قوه قضاییه قرار دریافت کنه، خیلی جاها رفته، یه استدلال جمع و جور 3 دقیقه و 25 ثانیه. میخوام بگم جواب افراد رو داریم میدیم، نور چشم ما هستن آقای جلیلی، ولی در کنار آقای رئیسی. من آقای رئیسی را در مثل چای میدونم و آقای جلیلی را مثل دمنوش. جاها میگن آقا براتون دمنوش بیاریم، میگم در کنار چای، لطفا برا من دمنوش تنها نیارید. حالا این مزاحه، میخوام در انتهای برنامه خوردم لبخند بزنید. در کنار آقای رئیسی به دلایل فراوان، که حالا مجالشم نیست، انشالله که سرزنده و سرحال باشید. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله.